سلام و وقت بخیر از اتون خدمت حضار محترم. دو تا کار سخت رو از من خواستم. ساعت 5 بعد از ظهر خدایی است که من دارم. نکته بعدی تشکر بکنم از برگزاری این جلسه. من ابتداعا چون دانشجویان خودم اینجا حضور دارم، نکته عرض بکنم که بنده معلم هستم و نه مبلغ. نمیخوام از مباحث سیاسی خاصی تبلیغ بکنم یا برایش صحبت بکنم. نمیخوام ستایش بکنم نویسنده‌ای که 40 سال جهان داره ستایشش میکنه. من فقط میخوام چیکار کنم. من فقط میخوام بگم در این کتابه چه اتفاقی در واقع افتاده، چه نکاتی مطرح شده. انشاءالله آقای دکتر خیرخواهان دیگه پروژه‌ای خواهند داشت به ارتباط این کتاب و وضعیت جامعه فعلی ما که دوستان هم یه بهره رو ببرن. وقتی پوستر در واقع این سخنرانی منتشر شد، من تقریبا میتونم بگم حملات سنگینی به من شد که آخه شما اقتصاد خونده چی کارت به بحث مباحث اجتماعی که در اینجا مطرح شده. خب این سوال باعث شد که عملا من برم به یه سمتی که بکنم به این سوال پاسخ بدم، بگم نه. علی تو خیرخواهان امسال زحمتش رو کشیدن، ما 20 سال پیش این کتاب رو خوندیم و اقتصادی، یعنی این کتاب بعد از اینکه اجتماعی باشه سیاسی باشه کلن اقتصادی. حالا چرا این شکلیست من ارسم کرد اسلاید رو، حالا من یه مداری کارم رو که میخوام انجام بدم رو گذاشتم. ابتدا میخوام به این تم اصلی این کتاب بپردازم که کتاب اقتصادی است، یعنی چیزی بغیر از مباحث اقتصادی نیست. مرور مختصری از کتاب‌های اولسون داشته باشم و بگم که چه خط فکری رو ایشون داره دنبال میکنه یا دنبال میکرده. حالا خدا بیامرزه زانم سر رو 98 فوت کرده، باید جمله رو گذشته به کار بگیره. یه مقداری وارد مرور مختصر و اون بحثای علمی و نظری کتاب اولسون داشته باشم و نهایتا یه نگاه انتقادی که خب ما معلمان کارمون به غیر از ایراد گرفتن کار دیگه معمولا نیست، یعنی عادت داریم به جز قرآن کریم هر کتابی جلو می‌گذاشتن دو تا نکته خاصی رو اشاره می‌کنم که بگیم بله اینم می‌شد در نظر بگیره، اولسون در نظر نگرفته. این نگاه انتقادی که من مطرح کردم بیشتر از این جنبه است. اما سوال اولی یا بحث اولی که اصلا تم اصلی کتاب چیه؟ ببینید همه کشورها شاید بگم بیش از 3 قرنه دغدغه اصلیشون رشد اقتصادیه. چرا رشد میکنیم، چرا رشد نمیکنیم؟ زحمات زیادی کشیده شده، هنوزم سوالیست بدون پاسخ. هنوزم همه تلاش میکنن ببینن چرا برخی از ملت ها شکست میخورن، عجم‌اوغلو داره به این میپردازه، چرا بعضی ها افول میکنن، چرا بعضی ها رکود دارن، چرا بعضی ها رشد دارن. هنوزم که هنوزه سوال بازی در متون اقتصادی، ولی خیلی چیزا مشخص شده. من رشد اقتصادی رو بخوام نگاه بکنم که البته هنوز دغدغه ما تو ایران رشد اقتصادی است. دغدغه متون علمی یه مقدار بالاتر از اینه، رشد فراگیر رو یا اینکلوسیو گروث رو در واقع دارن کار میکنن و از 2022 به این بعد رشد فراگیر است. نمیخوام وارد مباحث فنی و دانشگاهیش بشم، فقط میخوام بگم که ما هنوز گیر این قسمت پایینیم، دو لایه بالا رو فعلا بهش نپرداختیم. در خود بحث رشد اقتصادی سه تا مسئله مهمه برای محققین. از اون سمت راست نگاه بکنید اشکال رشد اقتصادی میخوام بهش بپردازم، پیامدهای آثار رشد اقتصادی باز نمیخوام بهش بپردازم که رشد اتفاق افتاد که چی بشه. حالا این سوالیه که مفصل پاسخ داده شده، ولی همچنان مردمین دنبال هستن که این پاسخ رو بدن. اما اون چیزی که به این جلسه مربوط میشه بحث علل رشد اقتصادی است. وقتی صحبت از علل رشد اقتصادی میکنن، شما مکاتب اقتصادی رو مرور میکنید، میبینید دو دسته علت کلی رو مطرح میکنن. سمت راستی ها پراکسیمیت یا مستقیم هست، این که نیروی کار و سرمایه و انباشت سرمایه انسانی و و و و هست که هر کتاب تکست بوک اقتصادی رو باز بکنید تمام داستان ها اینجاست. این قسمتی که به صورت پیور و محض اقتصاددانان بهش پرداختن، خیلی هم پرداختن. اما اون قسمتی که داریم صحبت میکنیم بحث علل دومه، یوتینیت یا نهایی یا غایی، اینجا چه چیزایی مطرح میکنن؟ اینجا جغرافیا رو مطرح میکنن، اینکه حالا کبیر دود چرا مومزه رشد اقتصادی رو داره، چرا شمال کشور این رشد اقتصادی رو داره، این بحث جغرافیا هست. یعنی محل قرارگیری شهرهای کشورها یه دلیله. بالاخره خیلی تفاوت داره شما کشور آذربایجان رو نگاه بکنید یا اروپا رو نگاه بکنید، ایران رو نگاه بکنید، هر کدوم یه جغرافیای خاص خودش رو داره. شانس هم بالاخره خیلی مهم هست. یه زمانی مهاجر محمد میشه استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد داره، یه ها سر از نخست وزیری مالزی در میاره، مالزی رو منقلب میکنه. حالا اینا رو به زنگاه های تاریخی هم در واقع اسمش رو مطرح میکنن. با این هم کار نداره. اینجا شروع بکنم تا 120 سال دیگر انشاءالله زنده هستید میشه صحبت کرد. اصلا بحثم اینا نیست. بحثم این عامل سوم هست، نهادها، که خیلی ساده بخوام تعریف بکنم، یعنی قواعد بازی در جامعه. من بخوام همون برم، حالا مثال من زیاد استفاده میکنم، کفش چرمی نمیپوشم برم همون، قاعده همون رفتم دمپاییه، همون دمپایی رو اینجا نپوشیدم بیاد اینجا، قاعده بازی در اینجا یه چیز دیگه است. اینو نهادها رو در نظر بگیریم. آنچه که در رابطه با نهادها من استان کنیم در این قسمت طولانی، چون خیلی مهمه، میخوام یعنی اهمیت این کتاب رو بگم که چه در واقع مسئله نابی رو اولسون در نظر گرفته. آنچه که در واقع در اینجا مطرح هست کیفیت این نهاد هست. مثلا حکمرانه، الان شما در چند روز گذشته در بحث انتخابات فکر میکنم یک بار به گوشتون خورده که کیفیت حکمرانه ما باید عوض بشه یا نمیدونم کیفیت حکمرانه اشکال داره. این کیفیت نهاد هست، کیفیت اون قاعده بازی است. خوشبختانه متاسفانه تمام محققین کشورمون تو این مرحله متوقف شدن، یعنی همه دارن میگن که آقا نهادها بده و نهادهای خوب باعث رشد اقتصادی میشه، قاعده بازی خوب. ما یه مشکلی داریم توی کشور و گاهن توی خانواده ها، دنبال بازی کنان خوب میگردیم، آدم خوب باشه، فلان باشه، این ویژگی ها. هر کسی از ذهن خودش ملاکاشو میگه، قد کوتاه باشه، قد بلند باشه، نمازخون باشه، نباشه، یعنی دنبال چی میگردیم؟ آدم خوب، دنبال بازی کنم خوب. اما قاعده بازی خوب رو همیشه فراموش کردیم. شما اگر یه قاعده بازی خوبی داشته باشید، هر فردی بیاد در واقع میتونم اون بازی خوب رو انجام بده و کار جلو بره. من میتونم بگم که تقریبا هیچ محققی در ایران وجود ندارد که بگوید کیفیت نهادها باید تغییر پیدا کنه، یعنی تو مطالعات به این جمعه نرسیدم. من این سوال به ذهنم خورد که خب یعنی چکار باید بکنه، یعنی باید اگه بده باید تغییر بدیم دیگه، اگه خوبه باید چکار کنه؟ حفظش کنه. این باعث شد من یه کار پژوهشی رو شروع بکنم که حاصلش شد یه کتابی که اسپینگر چاپ کرد به زبان میرسه در سال 2021 که اونجا در واقع بحث میکنه. خب اگر شما میگید که کیفیت نهادها خوب نیست، باید تغییر داده بشه، چه بکنیم؟ رفتیم سراغ لایه پایین‌تر، تغییرات نهادی. این قسمت حالا من از لیزر استفاده بکنم. این قسمت یه یکی دو ساله که این رو روش کار میکردیم، رسیدم به اینجا که خب بعضی چیزها رو نمیشه تغییر داد، میگیم تغییر بدیم ولی تغییر دادنش خیلی سخته و بعضی چیزها حالا شاید اصلا نباید تغییر پیدا بکنه. درسته میگیم اونی که بعد باید تغییر پیدا بکنه، سوال بعدی اینه چجوری باید تغییر پیدا بکنه. اینجا یه داستان‌هایی وجود داره که اسمش رو میگیم اینرسی نهادی. من وارد نکات فنی نمیخوام بشم، فقط از ادبیات خود استفاده میکنم که اینو دار مفهوم رو برسونم. گاهن ما اینجوری میگیم، میگیم دیر آمدی ای نگار سرمست. اومدی، یا حالا شهریار میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ این جملات یعنی چیه؟ یعنی کاری که باید دیروز انجام میدادی انجام ندادی، دیر شده. اینو بهش میگیم اینرسی در فیزیک، یه معنی داره. لختی، حالا هر ترجمه که بخواهم بهش بذاره. خود این اینرسی حقوقی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، سیاسی هست. الان تمام در واقع احزاب میگن که ما در بعد مثلا انتخابات، در بعد احزاب، در بعد فعالیت مشکل داریم، یعنی باید تغییر پیدا بکنه دیگه. ولی اینکه چه باید تغییر پیدا بکنه نمیدانیم. یعنی یه لختی یا یه حالا آقای دکتر اینا ترجیح دادن کلمه تسلب رو بذارن روی این اصطلاح. این تسلبی که استفاده شده، لختی یا اینرسی، از قانون اول نیوتن در واقع نشأت گرفته، این بحث رو داره. کلاً تم اصلی بحث کتاب اورسون چی هست؟ در بحث اینرسی اجتماعی که در خود در واقع روی جلد کتاب هم میبینید نوشتن تسلط های اجتماعی. یعنی این بحث، من چون رشد اقتصادی و رکود تورمی برای همه آشنا بود، من نکته رو گذاشتم اونجا که این تسلط اجتماعی که میگیم چیزی خارج از بحث اقتصاد نیست. و اما نگاه بکنیم به خود نویسنده. من داشتم میومدم یهو موبایلم رو باز کردم، دیدم یه نوازندهی نوشتم در سن 66 سالگی امروز فوت کردن. ترسیدم چون اینا گفتم سن 66 سالگی انشالله همه اینجا حضور دارن اگر 120 سال زنده باشم، ولی 66 سالگی ظاهرا یه سن خطرناکی شده. اورسون در 66 سالگی تقریبا سکته قلبی میکنه و فوت میکنه 1998. این نکاتی که عرض میکنم مهمه که کجا متولد شده، تحت چه شرایطی متولد شده، چون اون منظومه فکری فرد رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. اینکه کجا تحصیل کرده، تحصیلاتش چیه. خب آدمی که لیسانس اورسانس دکترا تو دانشگاه داکوتای شمال که محل تولدش بوده، آکسفورد و هاروارد درس خونده، دکترا فوق لیسانس و لیسانس اقتصاد گرفته، که نمیزنه به سمت داستانهای غیر اقتصادی. پس قطعا اینم خودش نشون میده که تم اصلی این کتاب اقتصادی سونده. حالا من باز جلو تدفتیم توضیح کنم با کهشون استاد دانشگاه مریلند بوده و به هر حال اجل مهلتش نمیده و در 66 سالگی فوت میکنه. کتاب هایی رو ایشون در واقع نوشته، مفاهیمی رو برای ما معرفی کرده که من فقط اسم میبرم، وارد جزئیات نمیشم، ملاحظه میفرمایید. ائتلاف توضیحی یه چیزی است که من فکر می‌کنم دکتر خیرخواهان از اول تا آخر دربارش صحبت خواهند کرد. این ائتلاف‌های توضیحی چیه؟ یکی از 16 عاملی که باعث میشه ما اینرسی اجتماعی داشته باشیم. یعنی اگر ما اینرسی نهادی رو میگیم دلایلی دارد، 16 تا دلیل رو داره مطرح میکنه. یک دلیلش ائتلاف‌های توضیحی است که منسل اولسون این رو معرفی میکنه یا خودش میکنه، در کتابش هم حال 40 سال قبل این رو مطرح میکنه. یکی از اصلاحات دیگرش منافع فراگیره. اینا خیلی مهم هست. حالا من واگذار میکنم آقای دکتر که به خوبی این رو توصیح خواهم داد. یه اصطلاح دیگری رو در کتابش به کار میگیره، البته در متن کتاب کلمه اسکلروز رو به کار میبره، در عنوان کتاب رجیدیتی رو اگر اشتباه نکنم آقای دکتر. اینا همه اصطلاحات یکسانی هستن، همون بحث اینرسیه، همون بحث لختیه یا اون بحثی که مطرح میکنه. و یه اصطلاحی به نام دولت تحکیم بخش بازار، که دولت نه جانشین بازاره نه بازار جانشین دولته، دولت حالا تحکیم بخش بازار. نمیدونم یه جورایی که بگیم با هم اینا همدیگر رو تربیت میکنن. پس خیلی حرف ها رو اولسون داره بزنه، یکیش رو به صورت بود و به ویژه اون لفظی نهادی رو مطرح میکنه. اگر رو هم ببینیم اولسون چه دستاوردی برای علم اقتصاد داشته که تو این کتاب هم خیلی بهش نپرداخته، کتاب دیگه‌ای بهش پرداخته، در روزهای آخر عمرش اومد روی نقش حقوق مالکیت و قراردادها صحبت کرد، نقشش در توسعه که من الان توضیح خواهم داد که در واقع هر کتابش چه تمی داره و یه مدار خود این کتاب چه تمی رو داره دنبال میکنه. اولسون میراث خیلی زیادی رو داشته. وارد کردن سیاست به علم اقتصاد یکی از بزرگترین دستاوردهای ایشون بوده، البته یکی از افرادی که به هر حال در این زمینه کار کرده. علوم اجتماعی و فلسفه و اقتصاد و سیاست رو اجرای آشتی داده، مباحث زیادی مطرح کرده. یک ایده بسیار ساده رو توسعه داده، نشون داده که چجوری فرایندهای سیاسی میتونه بهره‌وری رو کاهش بده. الان ما چندین سال هست که داد میزنیم در کشور بهره‌وری بسیار پایینه، از اون ور میگیم تو فرآیندهای سیاسی مشکل داره. خب ارتباط دارن دیگه، تو این مجموعه است، یه جامعه است. این به زیبایی در کتاب‌های اولسون نشون داده شده که بهره‌وری پایین یه داستانش در فرآیندهای سیاسی ما هست و اشاره میکنه که برها این اتفاقات میفته. یا اون پیوند بین حکمرانی خوب و رشد اقتصادی، موفقیت اقتصادی رو ما مدیون بحثای اولسون هستیم. یه قدردانی جهانی هم از این میراثی که ایشون داره شده. الان خیلی راحت ما میگیم حکمرانی باید تغییر پیدا بکنه. این اندیشه رو در علم اقتصاد منصر اولسون برای ما به یادگار گذاشته. سه تا کتاب داره ایشون. حالا من به ترتیب تاریخش مطرح میکنم. اولین منطق کنش جمعی است که ما هم از آقای دکتر خواهش میکنم که حتما لای کاراشون بذارن این کار رو ترجمه کنم.
آقای فاضلی نیمه تمام گذاشتن اون روزم
پرسیدن. بسیار عالی. حالا آرزو میکنم که هر چیز زودتر تمام بشه. کتابی است بسیار بسیار غنی و در واقع یه جورایی بگم پایه این کتاب که ما می‌خوایم بررسی بکنیم هست. سال 1965 1982 کتاب فراز و فرود ملت‌ها هست. حالا من در واقع عکس اصلی کتاب رو گذاشتم که مراجعه بفرمایید. چه تصویر زیبایی است. هم مهره شطرنج، نقش نهادهای سیاسی داخلش دیده میشه، فراز و حالا فرود و بدون شک خود مفهوم در واقع کتاب رو در یه تصویری نشون داده. 1982 نوشته برای فکر کنم ترجمه چای دکتر ما کردن 2023 باشه. یعنی
این 40 سالش 2022 این جلد هم چاپ جدیدش هست، قدیمیش برداشت. یه مقدمه هم آقای
گلیزر نوشته،
هاروارد شاگرد ایشون بوده، اضافه کرده و برحال من همین فرصت شد. این هم خیلی موثر بود یه تشکیل تر، چون دیدی بعد از 40 سال در قربم به کتاب توجه شده، گفتیم دیگه برحال ما خواننده ایرانی هم محروم نزده.
کتاب سومش اون قدرت و رونق هست که این هم باز ترجمه شده آقای دکتر منوچهر فرهنگ، خدا بیامرزشون، هم ترجمه کرده. بسیار کتاب زیبایی هست. علتی که من این رو آوردم معرفی میکنم اینه که میخوام بگم که ریشه کتابی که الان داره بررسی میکنیم برمیگرده به کتاب اون منطق کنش جمعی که ابتداعاً نوشته. خب خیلی مختصر عبور بکنم، وقتم خیلی محدود هست. در کتاب اول که منطق کنش جمعیه دو تا از سوال اساسی مطرح میکنه، این که چه عواملی باعث میشن ما دور هم جمع بشیم، یه گروهی تشکیل بدیم، یه کنشی رو انجام بدیم به صورت جمعی، و این که چه ارتباط بین اندازه گروه وجود داره و اثر بخشه. ما به هر حال گروه همون از حد بیشتر شد امکان داره یه اثری داشته باشه، یا به هر حال کمتر یا بیشتر. صحبتی که ایشون داره مطرح میکنه در متون اقتصادی با عنوان نظریه مطرح میشه، میگه نظریه اول اورسون که با عنوان نظریه منطق کنش جمعی است. بسیار مختصر اگر بخوایم مطرح بکنیم، میگه گروه ها ابعادشون هر چقدر کوچکتر باشه این اثر بخشتره، اینا به نتیجه زودتر میرسن. علت این که ما برای خواستگاری همه فامیل رو نمیبریم اینه که اگه همه فامیل بیاد به نتیجه نمیرسیم. یکی میگه قد بلند بود، یکی میگه قد کوتاه بود، یکی میگه نمیدونم فلان بود، چهار بود، یکی میگه لاغر بود، دیگه نمیشه جمع بندی کرد. دو تا میگن بزرگتر، دو تا عمه، دو تا خاله، نمیدونم، حالا دو تا بزرگتر جمع میشن میرن کار رو میبنده. این دقیقاً میتونم به راحتی بگم مثلا منطق کنش جمعی اورسون گرفته شده که به هر حال این اتفاق میفته. ایشون یه پدیده اجتماعی رو اینجاست که خیلی از افراد ایراد میگیرن که این کتاب بیشتر تم اجتماعی داره. البته حالا چون مترجم یکی از مترجمین هم جامعه شناس هست، این رو یه مقدار تربیت کرده به فیلا به دکتر سلام ها رو برسونه بگید چه داستان های ایجاد کرده. این کتاب دوتا مترجم داره، دکتر خیرخانم استاد مسلم اقتصاد، استاد بنده آقای دکتر فاضلی جامعه شناس هستن. ترکیب بسیار عالی است، یعنی ترکیب بسیار عالی است که خیلی خوب این کتاب رو معرفی بکنه. من میخوام یه مون سو تفاهمات که در جامعه ما ایجاد شده بیشتر به خاطر شاید همین هست. یه پدیده اجتماعی رو میخواد با استفاده از نظر کنش جمعی این رو آنالیز بکنه. اون پدیده شما هم قدرت، هم رونق، هم قدرت نمادی از سیاست، رونق نمادی از اقتصاد ترفیع، از اقتصاد و سیاست. ایشون در این کتاب دقیقا این شعاری که میگم کارگران جهان متحد بشید چی کار بکنیم چی کار نکنیم، کلا اینو زیرابشون میزنه، میگه همچین چیزی غیر ممکنه. این مثال فستیوال که مطرح کردم، کل فامیل رو جمع بکنید برید، حتی اگر تالار هم بگیرید برای فستیوالی به نتیجه نمیرسید. این دقیقا از همین زاویه داره بحث رو دنبال میکنه. کتاب دوم که کتاب مد نظر ما هست، در واقع این کتاب یه تم اصلی داره، از پیش گفتار خود کتاب من این جمله رو عیناً استفاده کردم که میخواد فرضیات ملت ها رو مطرح بکنه، اینکه چرا برخی از کشورها رشد میکنن چرا برخی رشد نمیکنن. میگه اگر گروه های فشار و کارتل ها در جوامع مردم سالار تعدادشون افزایش پیدا بکنه، این باعث میشه پویایی اون جامعه کمتر بشه یا از بین بره. گروه فشار من توی داخل پرانتز مطرح بکنم، آنچه که عموماً تو ذهنمون هست که میدونم به چی فکر میکنید، یه نیازی نیست بگه، اون نیست با من. هر گروهی که منجر بشه قوانین جامعه تغییر پیدا بکنه به نفع خودش، اون چه گروه بشه. شما دیدید که کارگران یه شرکتی تحسن کردن، اونقدر فشار آوردن، شرکتی که خصوصی سازی شده بود برگشت. اینه، این گروه فشاره، یعنی اصلا جای دیگه نگرده. این تیکه تیکه هایی که اینجا دارین اینجوری مطرح میکنن، گروه های فشار و کارتل ها اگر تعدادشون زیاد بشه، این هم باعث میشه در واقع اون پویایی جامعه از بین بره. از اینجا تو این کتاب نظری دوم خودش رو مطرح میکنه، به خاطر داشته باشید که کتاب دوم که الان ما دارم بررسی میکنیم، فرج خود ملت ها، فونداسیونش کتاب اوله. من به این خاطر مطرح کردم که نظریه دوم هست اون مال کشف اون راز اون معجزه های اقتصادی کشورهای مثل آلمان و ژاپن بوده. این عبارت دوم که نوشتم میگه ابعاد زمانه گروه هر فرد تومانتر باشه، فرصت انباشت سرمایه رو و تغییر شیوه های فنی رو و ابدای روش های نوظهور رو بیشتر در اختیار گروه های اجتماعی قرار میده. خب اینا نکاتیست که خیلی در واقع میشه روش مانور داد و توضیح داد. من فقط وجه مشترک این دو تا کتاب رو بگم که در واقع فونداسیونش کتاب اول بوده، اینه که میخواد اینو نشون بده که بین ترجیحات ما و ترجیحاتی که یک گروه تشکیل میده متفاوت، این تفاوت هایی وجود داره و میخواد بگه که این گروه های فشار چگونه میتونن مانع پیشرفت اقتصادی بشن. معلمین، کارگران، برکاران، صنعتگران، هر کسی که فکر میکنه تو جامعه ما بخواد یه کاری بکنه که قوانین رو به نفع خودش تغییر بده، میشه گروه فشار. اگر جامعه اون در واقع شاکله اساسی خودش رو نداشته باشه، تعداد اینا زیاد بشه، این مانع پیشرفت ما خواهد شد. کتاب سوم اون، حالا من اجازه بده چون فرصت خیلی کم هست خیلی بهش نپردازم، فقط گفتم در اواخر عمرش صحبت کرد روی حقوق مالکیت و افراد. یه شرط توسعه اقتصادی رو تو کشور مطرح میکنه که ما باید مجموعه وسیعی از حقوق تضمین شده مالکیت رو داشته باشیم و اینکه مالکین نباید از وارد بخش خصوصی یا دولت رنج ببرن. بحث واقعا زیاده، من بخاطر اینکه فقط جمله‌ام رو بتونم برسونم، اینه که دولت ها بزرگترین نقض کنندگان حقوق ما هستند. راه دوری نره. تورم خودش چیه؟ بزرگترین عامل است که نشون میده دولت ها بزرگترین ناقض حقوق افراد هستند. یعنی اینقدر بس تورم مهمه، این که رکود تورم رو داره ایشون بهش میپردازه، اینجا حقوق مالکیت اینا بی‌ربط به هم نیستن، همه یه منظومه فکریه توی ذهن اولسون که یه روزی در قالب حقوق مالکیت بحث رو جلو برده، یه روزی در قالب اون بحث گروه های فشار این رو جلو برده. و میتونم بهش این جمله اضافه کنم که این چه فهمی همیشه روشنی در واقع من اینه که در واقع موضوعات اقتصاد و سیاست رو باز با هم داره تحقیق میکنه که عنوان در هم همین گذاشته، قدرت رونق یا اون بحثی که داره مطرح میکنه. اما برسیم به در واقع خود این کتاب فرض بود ملت ها. مقدمه کتاب رو باز بکنید، مطالعه بکنید، خودش میگه من میخوام درباره کاهش نرخ رشد اقتصاد صحبت کنم، درباره ساختار طبقاتی بریتانیا که از بیماری به نام بیماری بریتانیا صحبت میکنه. ما بیماری هلندی در اقتصاد داشتیم، یه ادبیاتی داشت من به نظرم میسته الان آقای دکتر شاید حرف من رو تعریف بکنن یا نقض بکنن، اصطلاح جدیدی رو وارد اقتصاد میکنه با عنوان بیماری بریتانیا و توضیح میده. حالا اینکه موارد دیگر رو ملاحظه میکنه، من برخی از موارد رو چون وقت کم هست عبور بکنم. با این منطق کتاب اولسون، کتابی که خدمت دوستان هست و اولش هم من نشون دادم، این کتاب دو تا بخشه، یه بخش نظری داره و یه بخش کاربردی داره. کاربرداشو من برگزار میکنم اگه که زحمت بکشم نظرشو منشون دارم ادامه میدن، میخوام قطعی نشه بحث نظری رو در ادامه توضیحات مختصر بهش بگم. سه فصل اول این کتاب کلا نظریه و نظریه های اقتصادی هست. در دو فصل اولش همون کتاب منطق کنش جمعی رو مجدد اینجا استفاده میکنه، ولی یه مقداری بهش مطالب رو اضافه میکنه. داستانش هم کاملا روشن هست که ما اگر بخواییم از منافع جمعی بهره مند بشیم، خب لازم هست یه کنشی رو داشته باشیم و یک دوره همی داشته باشیم با اون شرایطی که وجود داره. البته در فصل سوم میاد دلالت های اون نظریه هایی که در دو فصل قبلی و کتاب قبلیش نوشته این رو مطرح میکنه که من اشاره خواهم کرد که این داستان چی هست. برخی از این موارد رو من اشاره بکنم. اولسون اینجا استدلال میکنه که گروه هایی که تشکیل میشن که در قالب اعتراف های توزیعی در واقع داره مطرح میکنه، میگه اینا دنبال سیاست های میرن که خودشون منتفع میشن، ولی سیاست های اینا ممکنه درآمد کل جامعه رو کاهش بده. به هر حال که چرا ما افول میکنیم یا چرا ما در واقع در اوج قرار میگیریم، داستان در همینجاست. اینکه این گروه ها تشکیل میشه چه کار به من داره نداره، یعنی نهایتاً عمل کرده اینا منجر میشه به اینکه منافع ما رو میتونه کاهش بده. بحث ائتلاف ها رو میگه اینا از بین نمیرن، در طول زمان انباشته میشن، یه مجموعه در هم تنیده از ترتیبات نهادی رو هم شکل میدن و نهایتاً میتونه منجر به کاهش رشد بشه. بزنم برسم به این جمله که دقیقا بگم از خود کتاب اولسون من استفاده کردم. دقیقا اصطلاح اینستیتیوشنال استرولر روز رو استفاده میکنه یا اینرسی نهادی یا اون تسلق اجتماعی که میگه این اگر اتفاق افتاد در جامعه تشریح میکنه نتیجهش رکود و افوله، یعنی از این زاویه بحث رو داره دنبال میکنه. اون جمله که گفتم اینه، دلالت های مختلفی رو مطرح میکنه. دلالت هفتمش در صفحه 123 کتاب، منظورم کتاب که ترجمه شده من نگاه کردم این هست، میگه ائتلاف های توزیعی ظرفیت جامعه رو برای استفاده از فناوری های نو و باز توزیع منابع در واقعش به شرایط متغیر کند میکنه و به این ترتیب مانع رشد اقتصادی میشه. یعنی کند کننده های رشد اقتصادی رو اینجا چیه؟ کاملا به ما نشون میده. بخش دومش کاربرد ها هست که در رابطه با رشد دموکراسی توسعه یافته در دوره پس از جنگ، بازارهای یک پارچه و موانع تجارت، نابرابری و تبعیض و اقتصاد کلان در قالب چهار تا فصل اینا رو توضیح میده. من چون گفتم پنجر بیشتر فرصت ندارم که در قسمت مطالب رو رها بکنم، برسم به اون قسمتی که اشاره بکنم به این اصلاح و یه نقدی که به این کتاب وجود داره. ببینید اون چیزی که داره در این کتاب عنوان دستاورد بنیادین حداقل من احساس کردم هست اینه که میخواد مشخص بکنه که رکود و افول جوامع از ویژگی های پایدار زندگی این جوامع هست. ما باید بهش توجه بکنیم، اینو باید بپذیریم، فقط دنبال راه های برطرف شدن مشکلات باشه. یه سری مسائل رو مطرح میکنه که بشین این ترتیبات نهادی یه برهام اگر اینا اتفاق بیفته آزادی اقتصادی میتونه محدود باشه، میتونه رشد بکنه. خیلی مهمه این قسمتی داره مطرح میکنه و نظریه رشد ائتلاف های باز توزیعی رو داره مطرح میکنه و کاملا اعتقاد داره که بازار در تخصیص منابع میتونه خیلی مهم باشه. این رو فراموش نکنیم. من خلاصه دیدگاهش رو هم مطرح نکنم، فقط برسم به اون قسمتی که حالا توضیح خواهم داد، چون اون قسمت های الکتر زیاد توضیح خواهم داد، محتوا بیشتر روشن خواهد شد. من فقط اینجا در حد جمع‌بندی این رو بگم. اول این رو بگم کتابیست قابل ستایش، اصلا شکی نیست. اورسون فردیست بسیار اصلا موزان در اقتصاد، اما خودشم خاضعانه یه سری مطالب رو مطرح میکنه. من از نگاه خودم دارم نگاه میکنم، میگم این کتاب همه چیز رو خیلی خوب گفته الا سه چیز دیگر که حالا اینجا من مطرح میکنم میتونه برای محققین در واقع مهم باشه. منبع نهایی زبان رو مشخص نمیکنه، هی میگه این بالاخره ما به دی جمع‌بندی باید برسیم. چرا این حرف رو دارم میزنم؟ نقش حکومت و نقش زمان رو به درستی ندیده. من مطمئنم اگر ایشون زنده بود قطعا 2024 یا 2025 برنده جایزه نوبل بود با کارهایی که انجام میده. هیچ شکی ندارم که کارهایی که انجام داده، یعنی اینو بذاریم به حساب ایراد نیست، بذاریم به حساب این که اجل مهلتش ندادون برنامه تجربهشیش رو تکمیل بکنه. نقش حکومت یعنی چی؟ اورسون هیچ نظریه‌ای در مورد رفتار دولت ارائه نمیده. دولت هم رفتار یه بازیکن دیگه، مصرف کننده، تولید کننده، دولت، ستام توی زمین داره بازی میکنه. نظریه‌ای در واقع ارائه نمیده تا به ما بگه که چه زمانی یا چرا دولت به تشکیل این گروه ها کمک میکنه یا اونها رو مثلا متلاشی میکنه. حداقل اینجوری نگاه بکنیم، بگیم این سوال تو این کتاب پاسخ داده نشده، میتونه در واقع به عنوان یه حوزه پژوهشی مطرح باشه. نقش زمان رو هم این شکلی بگیم که هیچ توجه جدی به مسئله تعداد تعادل گروه ها یا میزان توزیع مجدد یا بروز توزیع نمی کنه. میگه تعداد زیاد شد و از خرابه، اما بالاخره تعادل کجاست؟ یعنی یه جورای ما باید بگیم که در جامعه من یه مقدار تعادلی رو اگر باشه خوبه. ببینید آب خیلی خوبه، همه تو میگید چی؟ آب بخور، آب بخور، آب بخور. ولی یه جایی رسید که پزشکا گفتن که حواست باشه دیگه، 8 دیگه بیشتر شد خود این آب میتونه مایه مکافاتت بشه، درسته؟ یعنی اون 7 یا 8 میگه مقدار تعادلی. اورسون در رابطه با اینا صحبت میکنه ولی اون بحث تعادل رو مطرح نمیکنه. زمان رو من اینجا نوشتم، ممکنه زمان لازم برای تصمیم گیری اقتصادی رو افراد کوتاه نکنن و بنابراین اون بیماری اینرسی اقتصادی رو ما نتونیم کاهش بدیم. از این منظر بحث ها مهم هست. یکی از نکات خیلی آخرمه، یه دقیقه اجازه بدون آخر هست، اونقدر دویدم که به اینجا برسم. بگم آقا اورسون قابل ستایش، اما معناش این نیست که ما تو کشورمون کسی رو نداشتیم. اورسون اومد به ما گفت. من خواهشم این است که موقعی که خسته میشه مثنوی معنوی رو، ما یه کتاب اخیرا چاپ شده اسمش رو شما کرده برای رو پیست اسمان چاپ بشه، شد بیسته برمان عنوانش از اینرسی اقتصادی، اسمش رو چاپ کرده توی مقدمش نزدیک 30-40 بیت از مثنوی معنوی آوردیم، 30-40 بیت از مثنوی معنوی آوردیم، فقط برای این ارسی اقتصادی رو توصیح میده. مولوی رو فراموش نکنه. من تاریخم خوب نیست، نمیدونم مولوی اول بوده یا اورسون اول بوده، روشن حالا شوخی دارم میکنم. یعنی میخوام بگم که این بحث نیست که اورسون تو کف دست ما گذشته باشه، درسته گذشته، ولی برگردید به گلستان سعدی با بردبر در رابطه با یه عنوان، یه لحظه یادم رفت، با بردبر گلستان سعدی در سیرت پادشاهان، اینرسی اقتصادی اونجا نوشته شده. خدا بیامرزه آقای دکتر رضاقلی رو در کتاب سوراخ کژدم دقیقا رفته سراغ این و اینرسی سیاسی رو، ارتباط سیاست و اقتصاد در ایران رو آنالیز کرده. پس اونم در واقع چیز جدید این مطلب برای ما نداره. گذاشتم آخر که این رو بگم که خودمون اونقدر داریم که فقط دنبال این هستیم که ببینیم در جهان چه اتفاقی میفته. مهمتر از همه اینا، برید ابن خلدون رو نگاه بکنید. این جمله رو من نوشتم، ایده ای که در این کتاب مطرح شده، این قسمت رو نگاه بکنید، تفاوت آنچنان با نظریه ابن خلدون در کتاب مقدمه با این عنوان میاره. من انگلیسی رو به خاطر آوردم، عصبیه رو که آورده، نظریه عصبیت ابن خلدون، تفاوت اساسی بین نظریه عصبیت ابن خلدون و فراز و فرود ملت های منصور سون وجود نداره. یعنی من میخوام بگم که وجود داشته در واقع در بحثای ما، میدونید برحال ابن خلدون رو همه میشناسن. من اون نظریه رو مطرح بکنم، عرض کردم گلستان سعدی و در واقع مقدمه ابن خلدون یه همسوهای یه صحبتهای با این داستان داره. ابن خلدون چی میگه؟ اون مقدمه و اون نظریه عصبیت میگه انسان‌ها به واسطه نفعی که دارند به جامعه گرایش دارند. شما منزرکن آدم رو هم نگاه بکنید، بالاخره یه منافعی داره که یه جمعی رو تشکیل میده و برای حفظ جان و برای نیازمندی خودش به جامعه پناه میاره. بدون این همیاره و همکاری و بدون تشکیل جامعه برهای ما امکان پذیر نیست. دیگه زمان این که توی جنگلی خودمون یه اتاقی بزنیم و تمام نیازهای خودمون رو تأمین بکنیم وجود نداره. اینجا رو دقت بکنید، میگه انسان‌ها به نیروی نیاز دارن که باعث نزدیکی هرچه بیشتر اونها بشه تا از این طریق نیروی اونها افزون و توان مقابل با دیگران رو داشته باشن. ابن خلدون این رو داره میگه چیه؟ میگه عصبیت، یعنی اون عصبیتی که داره مطرح میکنه. مگر اورسون چه چیزی داره میگه؟ اورسون داره میگه که یه عده‌ای برای اینکه منافعی برای خودشون داشته باشه یه گروهی تشکیل میدن، ائتلافی رو تشکیل میدن که منابع رو در کشور توزیع بکنن، ائتلافهای توزیعی به جای اینکه بحث تولید مطرح بشه بحث توزیعه. و این نهایتاً اندازه‌شون کوچک باید باشه، اندازه بهینه باید داشته باشن. کاری که اینا دارن انجام میدن به نفع خودشون هست، همین چیزی که اینجا مطرح میشه. منتها بدون ایده‌گر من میخوام بگم که کار ابن خلدون بسیار ارزشمند، کار اورسون بسیار ارزشمند، ولی تفاوت فاحشی بین نظریه این دوتا من ندیدم. حالا انشاءالله آقای دکتر نقد بکنن ما رو و بگیم که واقعا برگردیم به ادبیات خودمون، متون ادبی خودمون. این کتاب اینرسی نهادی که من مطرح کردم، استرینگر گفت که همچین کتابی اصلا به زبان انگلیسی وجود نداشت، یعنی به شدت استقبال کرد. من بعدم خودم خجالت کشیدم که بابا سعدی چقدر داد زده، ابن خلدون چقدر داد زده، توی شاهنامه فردوسی ما چقدر داد زدیم در رابطه با همین مسئله. یعنی وجود داره، منتها اقبال با به هر حال اولسون بوده، این بحث رو مطرح میکنه، جامعه جهان استقبال میکنه و نهایتاً میشه چیزی که امروز داریم ملاحظه میکنیم. من فقط جمله آخر، صحبت‌های من هیچ چیزی از ارزش کتاب اولسون کم نمیکنه، فقط مثلا توجه خودمون رو به داشته‌های فرهنگی خودمون جلب بکنه. بگم اگر مشکلی داریم به خودمون برگردیم، راه حل هم در درون متون ادبی ما، متون علمی ما وجود داره و آدمای توانمندی هم داریم. من خواستم میکنم خیلی ببخشید معلم ها میدونم یه وقتی بالای من برگردن دید پایین آوردنشون دست خدا هست، من اینکه خودشون دیگه شارژشون تموم بشه. منم به واسطه همین داستان یه صحبتم رو تموم میکنم و مصدق وقت همه شدم از فایی میکنم.
ژاپنی ها سریع رو ترجمه کردن، آلمان جای گوناگون و آقای دکتر فاضلی هم علاقه من بودن، ناشرم استقبال کرد، نشر روزنه، همه اینا کمک کرد که این کتاب در واقع بیرون اومد. و من میتونم بگم در کنار اون چارچوبایی که حالا مثلا تو لایه بالیک آزادی عجم اولو به کتاب قبلیش بحث نظم دسترسی محدود و دسترسی باز نورس که ارزشمند هستن، ولی قویتر و جالبتر و زیباتر از این نظریه کنش در واقع منطقه کنش جمعی اولسون من میتونم بگم ندیدم. و اتفاقا چند روز پیش بود که فصلنامه IMF صندوق بین المللی پول یک فصلنامه ای داره Finance and Development، تصویر روی جلدش رو گذاشته بود که اقتصاد علمی که باید تغییر پیدا بکنه، یه حالت انتقادی با 10-20 نفر از اقتصاددانهای معروف صحبت کرده بود، گفته بودن این اقتصاد اصلی که تو دانشگاه درجه یک هست خیلی به درد مشکلات روز جامعه نمیخوره، باید مدل‌های جدید بیاد. اونجا من یاد اولسون افتادم، یک جمله یه نفر از اون اقتصاددونا تو شماره مارس همین جدید 2024 هست، اونجا گفته بود اقتصاد نیاز به فروتنی بیشتر داره، یعنی منظور اقتصاددونا باید حرفی که میزنن خیلی فکر نکنن، آیه قرآن با احتیاط بگن، نظریاتشون رو این که ممکنه اشتباه باشه یه تواضع و فروتنی باید داشته باشن، بعد درک بهتری از تاریخ داشته باشن، تاریخ اون جامعه که میخوان تعریف کنن، گذشته اینا رو بشناسن، همینجوری نیان سریع یک توصیه‌ای بکنن، و اینکه تنوع فکری و به هر حال تضارب آرا و اینا باید بیشتر باشه. فقط فکر نکنیم اقتصاد یا موضوع خاصی یک مشرب فکری مهمه. حالا آقای دکتر صمدی ایراد گرفتن که اولسون اقتصاددانه، من بگم که ایشون بعد از فوتش دیکسیت که در واقع فوت ایشون یه مطلبی نوشت، اونجا گفت اولسون به عنوان دانشمند اجتماعی، یعنی یک دانشمندی که سعی کرده همه علوم اجتماعی، تاریخ، سیاست، علوم اجتماع، جامعه شناسی همه رو با هم ادغام کنه یک کار خوبی در بیاره. الان هم اقتصاد هم اینجوری میشه، یعنی در واقع کسی که فقط اقتصاد بدونه خیلی حرفش اون دیدگاهش مؤثر نیستش. و میتونیم بگیم در 40-50 سال پیش اولسون پیش قدم بود توی همچین دیدگاهی که وارد حوزه های دیگه بشه. این کتاب هم بهش میپردازه، در واقع روانشناسی، تاریخ هم که همینطور اشاره شد از قرون گذشته اروپا، چین، ژاپن، همه اینا رو بررسی میکنه و به یک نظریاتی میرسه. بعد در واقع کار اصلی اولسون هم اشاره شد، علل تشکیل گروه ها هست، تو هر جامعه چگونه میشه یه گروه های شکل میگیرن، بعضی گروه ها در واقع موفق میشن، بعضی ها شکست میخورن، این که گروه موفق میشن دلیلش چیه، اون شکست خورده ها، اینا رو میپردازه. پیامد تکثیر این گروه ها، این گروه ها وقتی که زاد و ولد میکنن بیشتر و بیشتر میشن، چه نتیجه برای جامعه دارن که اولسون دیدگاه بدبینانه داره. حالا اشاره کردم به عامل زمان در بحث اولسون
در واقع چیز شده به فلت شده، عملا میگه هر چی زمان جلو میره به زیان جامعه یه جامعه، هر چی تثبیت میشه ثبات پیدا میکنه زمان بیشتری میگذره، معمولا گروه هایی که به زیان اقتصاد هستن، به زیان سیاست هستن، مثل یک چی بگیم، انگلی که رشد میکنه، یک گیاه سمی که تو جامعه زیاد میشه، اینا زیاد زیادتر میشن که نتیجهش هم همون تسلب اجتماعی بگیم، فلج نهادی بگیم، نهادها رو از اون کارکرد واقعیشون میندازن. ما تو جامعه خودمون هم میبینیم، اول انقلاب اومدیم و ها قانون اساسی گذاشتیم، نهادهای شورای نگهبان، نمیدونم شورای رقابت، سازمان استاندارد، با یک همش هم نگاه میکنیم چیزای خوبی هست، ولی هرچی جلو میریم میبینیم نقششون عوض شده، از اون حالتی که باید نگهبان منافع عمومی باشن چپاولگر شدن، حالا چیزای گوناگون میاد. این نگاه بدبینانه داره، آخرش هم میگه دیگه به سقوط و زوال و اضمحلال این تمدن‌ها رو ابن خلدون اشاره شد. ابن خلدون هم همین رو میگه دیگه، میگه سلسله میاد بالا رشد پیدا میکنه ولی بعد سقوط میکنه، حالا عصبیت کم میشه، اتفاقای گوناگون میفته، اینجا اورسون دیگه همون ائتلافهای توزیعی زیاد میشن، اینا هم اون در واقع پویایی اون توان جامعه رو میگیرن، ضعیف و ضعیف‌تر میکنن تا دیگه این جامعه، حالا اینجا هم اشاره میکنم که سرنوشتی پیدا میکنه. بعد به عامل قدرت، خیلی عامل سیاست وارد تحلیل میکنه که بعداً عجم‌اوغلو میتونیم بگیم دنبال روی اون بودش. بعد و اینکه ساختار قدرت به چه سمتی میره، آلوده میشه، به زیان جامعه عمل میکنه، اینا رو صحبت میکنه. مثلا ما بگیم تو جامعه گروه کارگران داریم، گروه سرمایه دار داریم، اون جمله معروف مارکس هم گفته کارگران جهان متحد شدیم، شما چیزی جز از دست دادن زنجیرهاتون نداریم. میگه نه، گروه سرمایه دار همیشه دست برتر رو داره، کارگران ضعیف‌ترن، قدرت ندارن. یا اگه تولید کننده رو بگیم، نقطه مقابلش مصرف کننده باشه، میگه تولید کننده ها معمولا، الان ما سازمان جالبه، یه سازمان داریم تولید کننده مصرف کننده، ولی در عمل اگه حرکتی هم بکنه، حالا به ظاهر ممکنه بگه دلسوز مصرف کننده هست، ولی بیشتر منافع تولید کننده ها جلو میده. بعد اشاره شد یه جامعه میتونه نقش انگیزه ها رو اورسون خیلی بهش، انگیزه های شخصی که چگونه این انگیزه های تک تک افراد در سطح جامعه چه آثاری به جا میذاره. هر فردی، هر گروهی میشه دو جور تصمیم میتونه بگیره، یکی میکینگ بکنه، یعنی یه چیزی رو بسازه. اگه ما یک کیک اقتصادی داریم، تولید اقتصادی یک کیک بگیریم، همه سعی کنن این کیک رو بزرگتر و بزرگتر کنن، رشد اقتصادی رو، بهره‌وری رو بالاتر ببرن. یکی این که تیکینگ بکنه، تیکینگ معنی گرفتن و در واقع باج‌خواری و اخاذی و همون لابیگری رو که بیاد از سهم بقیه برای خودش بگیره. خب افراد ممکنه اول بگن ما بیاییم تولید کنیم، در واقع در خدمت جامعه باشیم، خدمتگزار همه باشیم، ولی رفته رفته تمایل و ترجیحشون به کجا میره؟ به سمت همون تیکینگ، در واقع رانتجویی، یعنی کارهای غیر مولده، یعنی ائتلاف تولیدی تبدیل به ائتلاف چی میشه؟ واسطوزی. سعی میکنن از سهم و امکانات بقیه ببینن. خب من چند تا نقل قول بود، یه جلسه هم خیلی اجازه نمیده بهش نمیپردازم. مثلا میخوام بگم این بحث اورسون از قدیما بوده و ایشون چگونه تونسته به نحو خوبی اینا رو کنار هم بذاره، یه جوابای خوبی به ما بده. مثلا افلاطون میگه قیمتی که آدم خوب بابت بی‌تفاوتی نسبت به مسائل عمومی، مسائل اجتماعی میپردازد، حاکم شدن آدم بدها هستش. خب بعد سوال اینه که بچه‌ها آدمای خوب فعال نیستن، نمیان جلو اونا پیش قدم بشن، تصمیم گیر باشن، تو مجلسمون آدمای خوبی باشن که به فکر منافع عمومی باشن، به فکر بهداشت، سلامت باشن، نه اینکه دنبال مثلا کارهای دیگه، چرا این اتفاق نمیفته؟ جوابشو اورسون تو همین اون منطقه کنش جمعیش بیشتر نظری بود ولی کاربردی شد تو کتاب فراز و فرود ملت‌ها میده. یا ماکیاولی میگه که هیچ چیز دشوارتر و سختتر و نامطمئن‌تر از طرحی نو در انداختن یا نظم جدیدی ایجاد کردن و اصلاحات کردن وجود نداره. چون اون فردی که میخواد اصلاح بکنه جامعه رو بهتر بکنه خیلی سریع در واقع در مقابلش دشمن جدی سخت میکشن. کسانی که تو نزد موجود منافعی دارن همه میبینن این میخواد اینا رو به هم بزنه دشمنش میشن، ولی اون افرادی که قرار از این اصلاحات سود ببرن، این وعده‌هایی که داده میشه بعدا عمل بشه، اونا حمایتشون پشتیبانیشون خیلی چیه؟ خیلی نیمبند و علیکیه، حاضر نمیشن جمع بشن، ولی اون مخالفان سریع میان حتی حاضرن طرف رو ترور کنن بکشن و از بینش ببرن. خب اینا هم باز با این نظریه در واقع قابل بحث هستش. حالا از این قبیل موارد زیاده. باز من بخوام کاربردی‌تر به قضیه بپردازم، مثلا تو مجلس ما قرار نمایندگان مردم داشته باشیم، ولی می‌بینیم این نمایندگان عملا نمایندگی کی شدن؟ حالا بعضی اوقات هم خبراش درز میشه که نماینده مثلا خودروسازا شدن، بیشتر دنبال الان مردم همه میگن آقا خودروها فشل، وارد اجازه واردات میدین، نمی‌دونم قیمتاشون همینجوری انحصاریه، اینا رو یک تصمیم گرفته بشه از اون شورای رقابت که به هر حال باید به این فکر باشه، یا نماینده ها میبینیم در واقع خدمتگزار تولید کنندگان هستن. یا با سوال اینه که چرا این نماینده ها خدمتگزار تولید کننده هم خدمت ببخشید تولید کننده خودرو هم ما تولید کننده موتورسیکلت و دوچرخه هم داریم، اونا تو مجلس نماینده ندارن. اینجا هم ارسان باز یه جوابی با همون ایمپلیکیشن ها استدلال نقطه در واقع چیز داره، نتیجه منطقی و استدلال داره به این مسئله جواب میده. یا مثلا ما چرا کانون وکلا و پزشکان داریم خیلی هم فعالن و به نفع اعضاشون به نفع همونی که هستن عمل میکنن و به صورت جدی مانع ورود نیروهای جدید میشن، سهمیه میذارن، امتحانهای سخت میذارن که تعداد پزشکا زیاد نشن، نمیدونم وکلا تعدادشون که این باعث کاهش دستمزد و خدماتشون میشه نشه، ولی انجمن مهندسان اونقدر ما ندیدیم تو این زمینه فعال بشن که اینجا هم باز بر اساس همون کوچیک بزرگی گروه مثلا میشه تحلیل کرد. یا بحث زمان که شد، عامل زمان ما تصور می‌کنیم که هر چیه حکومتی رونق ثباتی باشه برای جامعه بهتره، اینجا برخلاف درک عمومی میگه نه، هر چی زمان بگذره همین گروه‌ها خودشونو پیدا می‌کنن، راه‌های دزدی و چپاول رو یاد می‌گیرن و این به زیان جامعه. در نتیجه مثلا سوال اینه که چرا هر شهری که قدیمی‌تر و کهن‌تر میشه سابقه‌اش بیشتره، قوانین و محدودیت‌های مثلا ساخت و ساز تو اون جامعه بیشتره، آیین‌نامه‌ها زیاده، کسی می‌خواد شغلی حرفه‌ای بزنه چقدر اونجا اذیت میشه، ولی تو شهرهای جدید مثلا اینا وجود نداره، کارآفرینی راحت‌تره. که اینجا باز برمیگرده به همون گروه‌های اصطلاحاً منافع خاص ببینید. یا یه چیزی که من همیشه هم میبینم، بازم مردم میبینن موفق نمیشن تو اون کار، دو مرتبه حوث میکنن و آرزو میکنن انجام بشه، مثلا چرا تحریم کردن و نخریدن یک کالا شکست میکنه؟ هر مدتی یه دفعه مردم میگن آقا شیر گرون شد، توی آلمان دیدم، حتی مثال خارجی هم میارن، مردم آلمان دو روز شیر نخریدن، دیگه لبنیاتی ها تولید کنندگان شیر قیمتشون رو کاهش دادن. یا اینجا خودرو اگه مردم تصمیم بگیرن یه ما خودرو نخرن، دیگه خودروسازا ورشکست میشن، قیمتاشون رو میارن پایین. اینجا هم اورسون میگه نه، همچین قضیه نیست و در واقع همیشه مصرف کنندگان تحریم شکست میکنن. اصطلاحا اقدام جمعی تو کارهای بزرگ جواب نمیده، گروه هایی که بزرگ هستن. حالا باز من یه اشاراتی میکنم، این قضیه وجود داره. خب خلاصه بکنم، اون کتاب قبلی عنوانش هم هست کنش جمعی رو میگه که چگونه اتفاق میفته یا اتفاقی میفته، و این کتاب بعدی همین حالا اسمشو اینرسی نهادی بذاریم، تسلب اجتماعی بذاریم، یا شاید فلج نهادها فلج میشه، چگونه میگه این فلج شدن نهادها رو در واقع در حوزه‌های مختلف بیان میکنه، که آخرش میگه به فروپاشی ملت ها میانجامه. ایشون سال 1982 که نوشته، اون دهه 70 انگلستان به عنوان یک مرد پیر اروپا معروف شده بوده، اینقدر رشد اقتصادیش پایین بوده، هر روز اعتصاب می‌شده، کارگرها معدنچی‌ها به هر حال می‌اومدن گفتن دستمزدتون رو بالا ببرین، زباله‌ها رو هیچ کی جمع نمی‌کرده، در واقع دولت غیر قابل حکومت ناپذیری آن گاورنمنتی بوده، یا مملکت اداره نمی‌شده، که اسمشو میذاره بیماری بریتانیایی انگلیسی در اون موقع. البته شانسی که میاد انگلستان، خانم تاچر میاد اصلاحات میکنه، آزادسازی میکنه، خصوصی سازی، تمام به عنوان بانوی آهنین هم معروف شده دیگه، میاد مثل بولدزر تمام اون گروه هایی که همه چند برزده بودن کنار میزنه و در امریکا هم شانس میاره. ریگان اونجا هم دوتایی با هم دیگه یه فضای فکری هم و اقتصادی هم اجازه میداده، کشور رو نجات میدن و حرکت میکنه. ولی در ایران ما میتونیم بگیم در 10 سال گذشته همین شبیه بریتانیا این بیماری ایرانی رو بهش مبتلا شدیم. این دهه جدید هم داریم میریم که حالا این بیماری دیگه کشور رو فلج کنه و دیگه نابود بشیم و حالا چه اتفاقی بیفته این هم در واقع مسئله هست. خب من از خود اولسون میگذرم، به خوبی اشاره کردم که چه کارهایی فعالیتهایی کرده و واقعا اگر عمرش باقی بود مثلا الان اگه زنده بود 90 سال بله 32 92 سال داشت، مثلا نورس تا 95 سالگی زنده بود، 90 سالگی آخرین کتابش تقریبا 80 خورده ای نوشت. ایشون هم خیلی پرکار بود، تو همین کتاب آخرش شاگرداش میگن 19 تا چمدون یادداشت داشت و چیزای گوناگون که همینجور فکر می‌کرده میتونه اینا رو تبدیل به کتاب بکنه. وسواسش هم زیاد بوده تو نوشتن، خانومش هم کمک استاد تاریخ بوده کمکش میکرده. سه تا کتابای دیگه هم داشته ولی سه کتاب اصلیش همیناست که به فاصله 17 18 سال نوشت. خب من چند خصوصیت از اولسون اشاره بکنم. یکی تواضعش بوده، یعنی در واقع یه جمله از نیوتن خیلی دوست داشته، میگفته برشانه بورها، جاهای مختلف کتاب میگه اگه من دوست دارم مثل فردی باشم که رو شانه قول قرار گرفتم و هر حرفی که میزنم مشتکی به چی باشه، به زحمات گذشتگان، کارهای اونا رو نادیده نگیرم. مثلا میگه کینز اینجوری نبود، کینز اومد گفت من انقلاب کردم، من همه زیر میز زدم، همه چیز رو به هم ریختم و به هر حال میگه شخصیت خوبی بود ولی اگه تواضع داشت و احترام میذاشت به گذشتگان معروف‌تر میشد، به نفعش بود. این همچین روحیه رو داشته بود. کتاب هم همینجور با احتیاط میگه این جمله‌ای که میگم اگر درست باشه، اگه اینجوری باشه و به این ترتیب، یا یک تمثیل هم زیاد داره، حالا اشاره تو اسلایدا بود، مثلا دیکتاتوری رو میگه مثل یک چیز میگه راهزن، میگه حکومت های دیکتاتوری خیلی روشن میگه راهزن هم. ولی بعضی راهزن ها سیار هم در واقع یه جا اینجا رو یه روز اینجا راهزنی میکنن، یه روز محل دیگه در واقع اینجا رو نابود میکنن و براشون مهم نیست، فردا میرن محل دیگه. ولی یک راهزن مستقر و مقیمه، ثابته، بعد چون میخواد فردا اینجا راهزنی کنه سعی میکنه خیلی مردم رو چکار نکنه، تمام انبارشون رو چپاول نکنه، یک بخشی بذاره که دیگه فرار نکنن، حاضر بشن سال بعد کشاورزی بکنن، تولید بکنن. این راهزن سیار رو در واقع ما باید حکومت خودمون رو ببینیم. میگه این دیکتاتوریایی که خیلی با آینده‌شون اطمینان ندارن، میگن فردا ممکنه سرنگون بشیم، مثل حکومت های آفریقایی تمام پولای کشور رو میبرن تو بانک های سوئیس فرار میکنن، بعد دیگه هیچی روش اتفاق نمیفته. یک در واقع اینجا میگه من میتونستم بیام یک کلبه، این نظریه که میدم فکر کنم یک کلبه ای ساختم و برای خودم یه چیز چوبی ایجاد بکنم و تنهایی اونجا به حال مدعی بشم که من همچی شخصیتی هم. یا مثلا یه عمارت بزرگی، یک کلیسای جامعی وجود داره، اونجا یک بخش کوچیکی، یه تاقش رو مثل یه معمار یه تاقی اونجا ایجاد بکنم، این موندگارتره. مثلا 100 سال اون کلبه بسازم، اگه بیام یه حرف نوعی فکر میکنم بزدم، خیلی بنیان و پایه به چیزایی گذشته نداشته باشه، با کوچکترین باد و چیز فکری جدید چی میشه؟ نابود میشه، استحکامی نداره، از بین میره. ولی دوست دارم بر همون شانه مورها باشم و این حرفام به چیزای گذشتگانم ربط داشته باشه. در واقع غیر از این خیلی انتقاد پذیر بوده. حالا میگم بعدا خاطراتی که دوستان و شاگرداش گفتن، میگن توی مجلس مهمانی چیزی بود اگه میدید یه فردی از یه رشته دیگه یه دانشگاه دیگه هست، سعی میکرد سر صحبت رو باز کنه، نظریه خودشون رو یه دیدگاه اونو در واقع بفهمه چیه، از اونم تو کارش استفاده بکنه، هیچ ابایی نداشت و به هر حال از چیزای گوناگون هم بهره مند بشه. بعد یا آخر کتاب وقتی تشکر میکنه میگه من از منتقدینم عذر میخوام، شاید اون اشکالی که اون از من گرفتن من خوب نتونستم این نظریه رو به خوبی بیان کنم، ساده روشن بگم، یعنی تا این حد جلوی. و در واقع قدرت تمرکز خیلی بالایی هم داشته رو همین، از ابتدا رو همین کنش جمعی رو گرفته و سعی کرده همه مسائل جهان رو تقریبا مشکلات رو با همین نظریه توضیح بده، تا آخر اون به همین چیز در واقع جلو رفتش. این دیکسیت هم میگه این اورسون مثل یک کودکیه که یک کودک شادی که یک چکشی در اختیارشه، یعنی یک چکش ابزارش فقط چکشه، مثلا یه آچار و پیش‌پیشی نداره و با همه با این چکش میخواد همه چیز دنیا رو مثلا میخ میبینه و به همه بزنه و به هر چیزی از این مسئله رو با این چکش حل بکنه، حالا همچین تمثیلی میاره. ولی به هر حال به نظرم نظریهش با همه نقدها خیلی قدرتمند هست. من به نظریهش بپردازم. در واقع میتونیم بگیم بحث اقدام جمعی چیزای گروهی اینه که هر گروهی جمع میشه که اعضا فکر میکنن با هم دیگه میتونن منافع خودشون رو جلو ببرن. قبل از اورسون تصور این بود که در واقع فرض میشد اگه یه سیاست و برنامه و اقدامی به نفع یک گروه باشه، به صورت خودکار و اتوماتیک همه اعضا حاضر میشن بیان جلو پای کار بسیج بشن و اون کار چی بشه؟ انجام بشه روی زمین، در واقع نمونه اون فعالیتی که از هر کی تک تک بپرسی بگیم این کار رو بکنیم، 100% همه میگن این به نفع گروه هست، پس انتظار میده که این کار هم چی بشه؟ انجام بشه، اصطلاحاً اقدام جمعی نتیجه بده. ولی اورسون میگه در بسیاری گروه ها اقدام جمعی شکست میخوره. مثلا خود یک بزرگترین اقدام جمعی برای کشور ایران توسعه یافتگی دیگه، از هر بنادم هر کسی به طور گروهی هم اومدن مخالف توسعه و اینا شدن، حالا میگن چی میگن، ولی بهتر شدن وضعشون، حالا پیشرفت بگیم موافق پیشرفت هستن. خب بعد ما میایم میگیم مثلا موافقن، لیست میکنیم مثل چیز آشپزی دستورالعمل، یک دو سه این کارا رو بکنیم، میگیم پس همه بیان چیکار بکنن، سهیم بشن، مشارکت کنن، کشور توسعه پیدا بکنه. ولی چی میشه؟ حالا روز اول مثلا حالا استادیوم یه جایی بذاریم 100,000 تا میان، روز دوم همینجور کم میشن و دیگه هیچکی باقی نمیمونه. بعد اورسون میگه آره معمولا این اقدام جمعی گروهی شکست میخوره مگر یک گروه های خاص، یک گروه های اسمشو پریویلیج گروه ها میذاره، گروه هایی که یک امتیاز یک چیزی دارن و البته ویژگی های مختلفی به این میپردازه. البته برای موفقیت اقدام جمعی یکی زور و قدرت دولت دیگه، مثلا ببینید مالیات هم که دولت اومده به نمایندگی از مردم میخواد خدمات عمومی بده، امنیت، دفاع، آموزش، پرورش، بهداشت، چیزای جاده سازی، اینا هم کارهای جمعی هست دیگه، کارهای عمومی هست. خب اینجا اگه بیاین سراغ تک تک مردمش که حاضر نیست پول بده، چرا برای اون کار پول داوطلبانه بخوایم بریم؟ همه اول میگن آره مدرسه بسازیم، نمیدونم کتابخونه، پارک، کارهای عمومی، همه رأی گیری کنین، همه رأی میدن، میگن مثل برنامه‌های تلویزیون یه موقعی میگفتن مثلا خیلی خوبه ولی وقتش کمه، وقتش هم حتی بیشتر بکنیم. ولی پول چی؟ موقعی که بگیم پول، هر کسی سعی میکنه فرار کنه، میگه نفر بعدی بپردازه، چون اگه خودش بده نده تأثیری رو اون حرکت نداره. اینجا دولت ها میان قانون میذارن، زوری با زور اجبار میشه اون پول رو گرفت و کار رو انجام ده. ولی جاهایی که به هر حال اجبار نباشه باید در گروه های معمولی به هر حال این اجبار خیلی یا نتونی اجبار نتونی، اصطلاحا میگه مشوق های گزیده، حالا ما ترجمه کردیم سلکتیو اینسنتیو، که اون کسایی که عضو فعال هستن شما یک خدمات و یک پاداشایی بهشون میدین، هر کسی که فرار کرد دیگه محروم بشه یا حتی جریمه بشه، اینا رو بتونیم تو گروه در واقع طراحی بکنیم، اینم باعث میشه موفقیت گروه میشه. بعد نکته اینه کوچک بودن، هر چی گروه تعداد اعضاش کمتر باشه راحت تر میشه به توافق برسن و منافع هم معلومه به چی میرسن، چون منافع به تعداد کمتری میرسه، هر کسی سهم خودش رو ملموس احساس میکنه، حاضرن حرکت بکنن. و عامل دیگه مثلا تمرکز جغرافیایی و یه جا کنار هم جمع شده باشن، این هم عامل در واقع مؤثری هستش. خب اینجا اولسان میاد گروه های بعد مشکلین اون گروه های کوچیک معمولا وقتی حرکت میکنن حرکتاشون به زیان منافع عمومی هست، چون مقدارشون کوچیکه اون تصمیمشون رو منافع جمع بهش توجه نمی کنن. فرض کنیم دو تا اتحادیه کارگران داریم، یکی اتحادیه مثلا کارخونه فولاد، یکی اتحادیه کل کارگران کشور. خب اولی یه ده هزارم جامعه رو نمایندگی در واقع نمی کنه، ولی دومی چی؟ مثلا بگیم از هر 5 نفر 6 نفر اگه بخوام او اتحادیه عضو بگیره، یه نفر از حالا با خانوادش بگیریم، یه چهارم یه پنجم جامعه چی میشن؟ نمیدونم حالا شاید بیشتر بیکاران هم زیاد شدن، اتحادیه کارگران باشن. خب این اتحادیه کارگران ملی اگه بخواد بیاد چاله زنی کنه با کارفرمایان، بگه دستمزدای ما رو دو برابر بکنه، یا حتی اتحادیه معلمان هم بگیم، معلمان هم تعدادشون زیاده، اینا بخوان دستمزد زیاد بشه، خب این باید از کجا بیاد؟ چه اتفاقی میفته؟ هزینش به نفع اونا هست، نفعش اونا میرسه، ولی چه زیانی برای جامعه میتونه داشته باشه؟ آره یکی تورم مثلا سادهش اینه که بالاخره کسب بودجه میشه، حالا چاپ پول بشه، از یه جایی نقدینگی باید زیاد بشه و اونا میبینن احساس میکنن دستمزدشون حقوقشون 100% زیاد بشه، احتمال داره تورم مثلا 50% 60% چی بشه بالا بره، پس اون توقعی که دارن رو یک مقدار چی میکنن؟ کم میکنن. یا مثلا ممکنه دیگه از بودجه کارهای دیگه زده بشه، بهداشت کم بشه، زیاده خواهیشون کم میشه، ولی اون اتحادی فولاد براش مهم نیست، میگه من 1000 جامعه هستم، حقوقم هم 10 برابر بشه، خیلی هزینه چی میشه؟ هزینه بین تعداد زیادی پخش میشه، اون هزینه که به من میرسه بسیار پایین هست. حالا اینا اگه با عدد و با روی تابلو گفته میشد بهتر بود. به هر حال اینجا ما یه گروه های انکمپاسینگ داریم، گروه های حالا ما گفتیم دامنگستر، که در واقع خیلی ملاحظه دارن اون سیاست و برنامه‌ای که دارن به زیان بقیه جامعه نباشه، برعکس گروه های منافع خاص. گروه های منافع خاص نه، تا جایی که بتونن در واقع حاضرن به جامعه ضربه بزنن، حتی 1000 جامعه ضرر بکنه که اینا فقط یه دونه چی بشن؟ یه واحد سود بکنن. بعد اون گروه هایی که ما گفتیم تحریمی مصرف کنندگان خودرو، یا اصطلاحا میگه لاتنت گروه، گروه هایی که اسمشون گروهه ولی در واقعیت گروه نهفته خفته، گروهی که بالقوه گروهه ولی هیچ حرکت و چیز جدی ازشون انتظار نمیره، و اینا رو به هر حال مورد بررسی قرار میده. و که نمیدونم چقدر وقت دارم، یه مثال کلاسیکی حالا برای روشن شدن بحث بگم، در صنعت شکر امریکا میگه بله جالبه، در دهه 60 ایشون خودش خانواده کشاورزی بود و بعد میاد در اون ایالتی که بوده میدیده لابیای کشاورزی، بعد میگه در امریکا قیمت هر کیلو شکر یه دلار بوده، بعد فرض کنین 1000 تولید کننده شکر در امریکا هستن، در مقابل مصرف کنندگان شکر چه تعدادی هم به کل جمعیت امریکا مصرف کننده هم میگه 300 میلیون مصرف کننده. این ائتلاف توزیعی یا تولید کنندگان لابی شکر میان میگن ما بیاییم کنگره قانون بذاره جلوی واردات شکر گرفته بشه، یا تعرفه بذاریم 200 مثل خودرو که الان اینجا چند برابر قیمت جهانی هست، شکر بشه 3 دلار، یعنی شکر جهانی که 1 دلار تو امریکا میاد دولت 2 دلار برای خودش برداره، به دست مصرف کننده به جای 1 دلار چقدر برسه؟ 3 دلار. خب اینجا فرض کنیم مثلا کل جامعه آمریکا از این سیاست 10 میلیارد دلار ضرر بکنه، 10 میلیارد دلار ضرر بکنه، این 10 میلیارد با گرون شدن شکر به جیب کی میره؟ چون یه جوری به آره یه تولید کننده هم اونجا میتونه با این قیمت بفروشه، بعد و در واقع جلوی چیز گرفته میشه دیگه، شاید وارداتش کسی بخواد وارد بکنه $3 یا تولید کننده داخلی که قبلا $1 میفروخ الان خیلی راحت میتونه به $3 بفروشه. خب این 10 میلیارد رو تقسیم به 1000 نفر تولید کنندگان بکنیم، به هر کدوم چقدر میرسه؟ 10 میلیون دلار. ولی مصرف کنندگان که فرض کنیم 300 میلیون نفر هستن، با این 10 میلیاردی که هزینه رفاهیشون، هزینه خرید شکر بالا رفته، هر کدوم تک تک چقدر متضرر میشن؟ 10 میلیارد تقسیم بر 300 میلیون نفر جمعیت امریکا،
$3 $30 $30 حالا هر مصرف کننده $2 بیشتر.
اگه 1 کیلو بخره، اون 1 کیلو که نمیخره در سال،
همون 300 میلیون ضرب $2
نه گفتم ببینید الان ضرری که نسبت به قبل میکنن 10 میلیارد دلار شده، تقسیم بر 300 میلیون کنیم میشه 33. مثلا سرانه مصرف به فرض بگیم 10 کیلو هست، آره دیگه الان کیلو رو میشه 30 دلار. خب هر در کل ضرر هنگفتیه دیگه، در کل با این سیاست جامعه امریکا مردمش 10 میلیارد ضرر میکنن، ولی به تک تکشون چقدر این آسیب رسونده؟ فقط $33. خب برای یه نفر هیچ ارزشی نداره که بخواد بره جلو نماینده کنگره تحصیل کنه، از وقتش بذاره نامه نگاری کنه، جمع بشن، اینو بهش بی‌توجهی میکنن. ولی هر تولید کننده شکر که 10 میلیون دلار سود برده براش حتی ارزش داره 5 میلیون تک تک، حتی بدون اینکه با هم چیز کنن، به نماینده ها در واقع چی میگن؟ رشوه چیزای گوناگون. حالا تو آمریکا هم یه جور کارهای اینجوری، لابی هم حتی قانونی هم هست. پس اینجایی که اینا راحت این سیاست پیاده میشه و هر کی هم بخواد تغییر بده در واقع غیر عملی هست. حالا این یه مورد، فرض کنیم به تدریج تولید کنندگان فولاد هم میگن اه شکری ها این کار کردن، پس ما هم بیان جلوی واردات شکر فولاد رو بگیریم. نه حتی رئیس جمهوری سر کار میارن که ترامپ هم مثلا طرفدار فولادسازا و چیزای گوناگون و اقتصاد و در واقع اجازه این که بیاد دنبال تحقیق و توسعه و اون کارخونه محصولش رو بهتر بکنه بیشتر منحرف میشه که بیاد با همین لابی‌کاری اینا رو انجام بده. یه مثال خیلی جالبی بود که حالا تو جامعه ایران هم ما میتونیم از این موارد زیاد پیدا بکنیم. پس پروژه های منافع اصطلاحا میتونیم بگیم این پروژه ها پروژه های منافع خاصیه که منافعش متمرکزه، وقتی اجرا میشه منافعش نصیب کی میشه؟ سیاست یه تی اقلیتی، همون 1000 نفره کی تولید کننده باشه. ولی هزینه ها
قائم دیگه، منافع و مثلا تعداد رو حضور قائم قرار میگیرن.
بعد ولی هزینه هاش، هزینه سیاست که بسیار بیشتره چی میشه؟ بین کل جامعه پراکنده میشه و اینجوری باعث در واقع موفقیت این سیاست میشه، چون متضررین خیلی اینو نمیفهم. من دیدم یه چند ماه قبل این آقای ایلان ماسک، اونم یه کارآفرین و فعال امریکایی هست، یه برنامه تلویزیونی بود ایراد میگیره که جامعه امریکا پر قوانین و مقررات شده، انواع انبوه، شما یک فعالیت میکنین یک کتاب، حالا اینجا میشاره شده یکی از این موارد، این گروه ها که زیاد میشن همراه با خودشون چی میشه؟ انواع قوانین هم بالا میبرن. من یادم هست مشهد بودم یه توی پژوهشکده گردشگری، یه خانمی بود میخواست یک مرکز همین گردشگری رو ایجاد بکنه، بعد یه مصاحبه بعد چند سال کردیم گفت من که دیگه رفتم وارد اون چی میگن تونل و این کارهای چیزای مارپیچ چیز نظام بوروکراسی اداری، ولی اگه میدونستم همچین چیزی هست ببخشید غلط میکردم همچین وارد بشم، ولی چون آدم سخت‌کوشی هم و اراده اینه که چیزه تا آخر رفتم ولی پدرم در من. آقای ایلان ماسک هم گفت که جامعه امریکا رو شما فرض کنید مثل گالیبر توی ماجرای گالیبر توی اون چیزه لیلیپوت ها یه قولی بوده، خب در مقابلش اون لیلیپوت ها آدم های کوچولویی بودن دیگه، خب فرض کنین اینا بیان به تعداد تعداد هزاران و میلیون ها چی دور این ببندن؟ بله. خب وقتی به میلیونی بشه همون قول چی میشه؟ اونم دیگه هیچ حرکتی این اینرسی گفته بود ما داریم جامعه رو جیری میکنیم با این قوانین همه ممکنه از امریکا فرار بود جامعه فرصت ها و چیزای گوناگون به دلیل همین گروه های منافع خاص که هر کسی یا حوزه رو گرفته. اینم مثال جالبی بود. حالا تو خود کتاب اورسون میگه رودخونه ای رو بگیریم که هر گروه خاصی یه سنگی میندازه، حالا سنگ اول دوم دهم ممکنه خیلی چیز دیده نشه، ولی وقتی تعداد اینا زیاد بشه دیگه مسیر آبو میگیره، منحرف میکنه و مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد میکنه. جامعه رو از اون حاصل جمع مثبت به سمت حاصل جمع صفر و منفی میبره. خب اورسون در واقع تو این کتاب دومش میاد پیامد و مشکلاتی که این گروه ها ایجاد میکنن رو میبره. حالا ما دوست داریم ببینیم خب چگونه با اینا مقابله بکنیم دیگه، این گروه ها دارن زیاد میشن چیکارش میشه کرد، راه حل چیه؟ اگر در واقع سالهای آخر هم یه تلاشایی کرد دیگه خیلی منسجم نشد که اینا رو شست و رفته بده. توی کتاب دو تا کار اشاره میکنه. یکی میگه تحرک منابع تولید کالاها باید توی جامعه زیاد بشه، یعنی شما اون جامعه به اقتصاد جهانی چی بشه؟ متصل باشه. تجارت بیا همین، اگه تجارت باشه با قیمتای روز دیگه اون گروه ها نمیتونن بشینن رانت سود باد آورده دارن. پس تشویق تجارت بین المللی مثلا خیلی مهم هست. یا مهاجرت، بذاریم از کشورهای دیگه مردم بیان نیروی کار بهتری بیاد رقیب ما باشه، خودمون اقتصاد نرم، مهاجرت انسان، کالا، سرمایه، اینها میتونه بالاخره دست و پای این گروه ها رو جمع بکنه. الان جامعه ژاپن یه ذره با مهاجرین چیه؟ جالبه، ژاپن داره پیر میشه، خیلی مردمش کهنسال شدن، نیروی کار جوان نداره، ولی نگاه منفی به خارجی‌ها داره. خب این به نظر میاد آینده خوبی در مقابلش نیست. یه جامعه‌ای که الان آلمان جالب بود 1 میلیون از این مهاجرین سوری رو حالا انسان دوستانه چیز اینا هم بود، ولی میدید نیروی کار چیز لازم داره، مهاجر پذیریش بالاست، پس این میتونه کمک بکنه به پویایی اقتصاد. عامل دوم که در واقع همون پاراگراف آخر کتاب رو اسمش هم گذاشته من اگه دنبال پایان خوش باشم، در واقع همین جمله تواضع و احتیاط هم که میگن تو حرفاش داره، برخلاف بعضی ها که میگن نه دیگه یه حرف ما میزنیم دیگه کاملا درسته. اینجا میگه اگر گروه های منافع خاص، یعنی ببینیم حالا گروه تو جامعه ایران میگن گروه های زینف کلی، ما باید ببینیم حالا ممکن نمیدونم نگاه مثبت داریم، ما وقتی زینف میگیم مثبته یا منفیه؟ منفیه.
آیا نفوذ معمولا منفی تو علوم سیاسی هم گروه های زینفوذ گروه هایی هستن که زیر پوستی و بدون تابلو
کارشون رو پیش میبرن. حالا یه استیک هولدر داریم، شاید استیک هولدر توی پروژه موضوعی انواع گروه ها یک نفعی چشتاشتی دارن، اون استیک گروه زینف شاید اون باشه. به نظرم اینا رو میگن میگن گروه های منافع خاص و منافع عام. گروه های منافع عام اونایی که اگه حرکتی میکنن توجهشون به چی؟ بقیه جامعه هم هستش. ولی گروه های منافع خاص نه، در واقع تا جایی که بتونن حاضرن به جامعه ضربه بزنن به صرف اینکه یک چیز کوچیکی نصیب خودشون بشه. میگه اگر گروه های منافع خاص آنطور که من ادعا کردم به زیان رشد اقتصادی، به زیان اشتغال کامل، به زیان میان دولت، میگه دولت رو از هم میپاشه، یعنی اون دولتی که باید در خدمت جامعه باشه دیگه میره زیر بلیط به تصویر این گروه ها در میاد دیگه، شما اصلا این دولت هر روزی از یه جایی میره، به زیان دولت منسجم فرصت های برابر و تحرک اجتماعی هستن، پس آیا انتظار معقولی نیست که اندیشمندان چنین حوزه، یعنی حوزه بررسی گروه های منافع خاص، با گذشت زمان نسبت به این موضوع آگاهی فزاینده بیابن، یعنی ببینن اینا چقدر خطرناکن برای جامعه، و این آگاهی نهایتاً به بخش‌های هرچه بیشتری از جامعه گسترش پیدا کنند. مثلا آقای دکتر صمدی که آشنا شدن به کارکرد و نتیجه این گروه ها، بیان اینا رو حالا دانشجوهاشون بگن، مصاحبه بکنن، به روزنامه نگارا وارد بشن، برن گزارش‌هایی از کارهای اینا افشاگری بکنن، و این آگاهی نهایتاً بخش‌های هرچه بیشتری از جامعه گسترش پیدا کنند. یعنی دیگه فردا یک سازمانی اومد گفت من دارم به نفع ملت کار میکنم، مردم دیگه من اشتغال رو بالا میبرم، من تولید ملی میکنم، این چیزا به راحتی گولش رو نخورن، دقیقا ببینن آره این داره چه کار میکنه، چقدر زیان. و این آگاهی گسترش یافته خسارات ناشی از گروه های منافع خاص را تا حد زیادی میگه اگر این اتفاق بیفته محدود کنه. این آن چیزی که انتظارش را دارم، دست کم وقتی دنبال پایان خوش هستم. خب این به نظرم قسمت خوبش هست، یا مثل تاچل باز یه آدمایی پیدا بشن اصلاحاتی بکنن و با اون گروه ها در بیفتن و نترسن و جامعه هم همراهیشون بکنه و اتفاقای خوب بیفته. یکی دیگه هم که نه دیگه، این گروه ها حالا میشه مثل یه کشتی بگیم، باز یه تمس مثل اون گالیور هم میگن یه کشتی در نظر بگیریم که این گروه های منافع خاص مثل صدف دریایی، جانورهای دریایی به بدنه کشتی بچسبن، بشه اینقدر زیاد بشن که این کشتی رو سنگین کنن، اصلا ندارن چیکار بکنه، حرکت کنه و حتی کشتی چی بشه، غرق بشه و از بین بره. در صورت این اتفاق هم این فروپاشی و به حال فراز و فرود میگه میتونه اینجوری بشه. نمیدونم حالا جامعه ایران داره چه اتفاقایی میفته، چه جوری، چه رنگ و بو صورت میگه. یکی اینه. یکی دیگه باز میگه حالا اون تاچر مثلا تو دموکراسی بود، تو جاهای دیگه یه دیکتاتوری بیاد، اون دیکتاتور هم بیاد بیرون در وایستی، بالاخره همه اونا رو از بین ببره، حالا یه نظم جدیدی ایجاد بیاره. اونم با تضمین نیست که این دیکتاتوری هم چیکار بکنه، باز گروه های زینت و خاص خودش رو سر پا بیاره اینجوریه. یا هم اشغال مثلا مثال ژاپن و آلمان هم همینجوریه، در واقع شاید همون گروه های منافع خاص بودن که کشور آلمان رو هم به سمت جنگ بردن و اتفاقای دیگه افتاد و همراهی با همون هیتلر رو اینا کردن، به زیان جامعه عمل کردن. اگه جنگ نمیشد، اشغال نمیشد، اون نیروهای آمریکایی همه اینا رو در واقع خسارتی، یک خسارت به ما، خسارت ظاهری رو میبینیم به ماشینالات و به چی میگن ساختمونا و اینا چه افتاد، یک ویرانگری اون گروه های خاص بود، اون جنبه مثبتش بود، یعنی جامعه رو صاف کرد. و بعد از 10 سال بعد از جالب جنگ که تموم شد همه میگفتن تا 10 سال اینجا یک خرابه ای آلمان، باید بهش کمک بکنیم، راه بیفته، هیچی نداره. ولی معجزه آلمان، ژاپن هم به همین طور اتفاق افتاد، چون طبق نظریه اورسون دیگه اون گروه ها دیگه وجود نداشتن. همه دنبال چی بودن؟ به جای تیکینگ همه دنبال میکینگ و ساختن و قوانین خوب، قانون اساسی خوب و فعالیت های در خدمت تولید، و اینا باعث رشد بسیار بالای این کشور شد. خب خیلی متشکرم دیگه، من بحث قبول می‌کنم. Thank you.